أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با دلیل و اختیار فرد قبل از احداث هدف و حق العرش بعد از احداث هدف، عمد دلیل ما طبیعه دراره بود. حضرت امام در سند اون روایت مناقشه کردند و با این مناقشه حضرت امام یک مشکلی به وجود میاد و آن این است که در باب شراء معیر یک دلیل مطلقی ما نخواهیم داشت که مشتری که جنس معیر خریده است از روی جهل بعدن فهمیده که این جنس معیر بوده، هیچ دلیل معتبری نخواهیم داشت که قبل احداث الهدف حق فرض دارد، بعد احداث الهدف حق العرش. یعنی حتی بعد از احداث هدف که مورد اتفاق است که لیس للمشتری الا حق اخذ العرش، حتی این مطلب مسلم هم فاقد دلیل روایی خواهد بود. چرا؟ برای اینکه عمد دلیل آن صحیحه ضراره که فرمود مشتری اگر احداث حدث کرد ثم وجد ایوان یمزی علیه البی و لهو اخذ و مالقت من العین، این سندش مشکل میشه. مرسله جمیل هم که مرسله فقه و رضا هم که اعتبار ندارد، فقط میماند روایاتی که در شراء جاری است که فرمود کسی که جاری ای را بخرد و با او جماع بکند و بعد از آن عیبی در این جاری مشاهده بکنه حق عرش داره. این روایات هست و این روایات معتبر هست، اما فقط در شراء جاریه. اون وقت ما مجبور میشیم ادعای الغاء خصوصیت بکنیم از جاریه به غیر جاریه. الغاء خصوصیت هم که نیاز داره به جذب و عدم خصوصیت، و انصافا ما احتمال خصوصیت در شراء جاریه میدیم. بالاخره جاریه احکام خاص به خودش رو داره، ما نمیتونیم از جاریه به غیر جاریه تعدی کنیم. در مورد جاریه روایاتی که هست، باب چهار ابواب احکام العیوب، احادیثی هست و همینطور باب پنج روایاتی هست، مثلا صحیحه عبدالله ابن سنان حدیث یک از این باب چهار، مسائل شیعه جلد 18 صفحه 102، لا ترد دلتی لیست به مبلا اذا وطعها صاحبها و یوزع عنه من ثمنها به قدر ایبن خانهی ها. و روایات دیگر در مورد شراء جاریه فرمود اگر جاریه ای حبلا نباشد، شخصی بخرد بعد از وقت عیبی در آن پیدا کند، حق فرق ندارد، حق عرض دارد. خب این روایات در مورد جاریه است که بعد از وقعه ها اذا وجده به ها عیبن لیس له ان یرده ها و انما له العرض. چطور ما الغاء خصوصیت کنیم به سایر اشیایی که میخریم و بعد از احداث هدف میبینیم معیوب است، بگوییم حق رد نداریم، حق عرض داریم؟ به چه دلیل؟ صحیحه زراره که حضرت امام فرمود سندش اشکال دارد، مرسله جمیل که مرسله است ولا اعتبار به ها. این روایات در مورد جاریه هم که واقعا الغاء خصوصیت به غیر جاریه بسیار کار مشکلی هست. غلظا به هر حال جاریه و قضیه وضع جاریه که ارض احتمال میدیم شارع براش خصوصیت قائل شده باشه، شاهدش اینه که در خیار حیوان فرمود انقبلها او لامتها او نظر الی ما یحرم و النظر الیها قبل الشراء فقد انقضى الشرع. این از احکام مختص جاریه است که در خیار حیوان مختص خیار حیوان است، قبلها نامتها نظر الى ما یحرم النظر الیها قبل الشراء. حالا من بله بحث در اینه که ما یک دلیل مطلق پیدا کنیم که بعد احداث الحدث اذا اشترا معیبن ثم احدث حدثن فظهر العیب، یک دلیل مطلق پیدا کنیم که آقا اگر مشتری دید جنس که خریده معیوبه، بعد از احداث حدث اگر باشد حق العرض دارد مطلقا، چه در مورد شراء جاریه چه در غیر شراء جاریه. ما دلیل مطلق نداریم الا همین صحیحه زراره. بله بله بله. ولذا ما باید سعی کنیم ببینیم راهی برای تصحیح سند این روایت زراره هست یا نه. حضرت امام فرمودن این روایت سندن ضعیف هست. عبارت حضرت امام رو بخونم. عرض این است که بعد احداث الحدث ما قبول نکردیم که بناء عقلا بر اخذ العرش است، بناء عقلا بر فسخ است. بحث در عرش است بعد احداث الحدث. بحث در این است که ما در مورد خیار عین عمده دلیل من صحیحه زراره بود، اونم حضرت امام اشکال کردن در سندش. روایت و زراره در صفحه 46 از کتاب البی جلد 5 چاپ جدید. روایت و زراره التي لم تثبت صحتها فما في کتاب الشیخ الاعظم و تبعه المهشون من التعبیر عنها بالصحیحه فی غیر محله الا على بعض المبانی. مقصود حضرت امام از بعض مبانی اون مبنایی که معتقد است هر کس که از مشایخ تقوان و بزنتی و یا ابن ابی عمر باشد ثقه هست، چون شیخ در کتاب عده شیخ طوسی فرموده است این سه نفر از کسانی هستند که عرفو به انهم لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقتین، و موسی بن بکر که در سند این حدیث دوران واقع شده و منشأ اشکال در این حدیث دوراره همین جناب موسی بن بکر است. بنابر مبنای این که مشایخ تقوان و یا بزنطی ثقه هستند، موسی بن بکر میشه ثقه، چون تقوان و بزنطی از موسی بن بکر روایات زیادی دارند. خب ما خودمون این نظر رو قبول داریم، رفاقا لجماعت من هم سید السر و سید السیستانی و سید الزنجانی قبول داریم مشایخ سلام معتبرم، مشایخ صفوان بزنطی و ابن ابی عمر معتبر و ثقه هستند. اما حضرت امام و بسیاری از بزرگان دیگر مثل مرحوم آنخوی قبول نداشتن این مبنا را. می‌فرمودند این کلام شیخ طوسی در عده ناشی است از فهم ایشان از کلام کشی و این اشتباهی که رخ داده است و لذا قبول ندارند این کلام شیخ طوسی را در عده. خب و لذا موسی بن بکر رو که در سند این روایت واقع شده ثقه، یعنی معلوم الوثاقه نمیدانند، این روایت شده براشون روایت غیر صحیح. مرحوم خویی در معجم مطلب عجیبی داره برای توصیف موسی بن بکر، فرموده است یک کلامی در کافی هست، اون کلام دلیل بر وثاقت موسی بن بکر، و اون کلامی در کافی جلد 7 صفحه 97 داره که محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماحه قال دفع الیه صفوان کتابا لموسی بن بکر. حسن ابن محمد ابن سماعه میگه صفوان کتابی را که برای موسی بن بکر بود به من داد. فقال لی هذا سماعی من موسی بن بکر و قرأته علی. صفوان گفت این کتاب را من از موسی بن بکر شنیدم و قرأته علی فاذن فی، در این کتاب اینطور آمده بود موسی بن بکر عن علی بن سعید عن زراره قال. خوب دقت کنید، در معجم پرانتز باز کرده بعد از قالم میگه صفوان، یعنی قال صفوان. البته تو عبارت کافی قال صفوان نداره، قال آلکوی تفسیر کرده تو پرانتز نوشته صفوان. هازا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا. صفوان گفت این کتاب مورد اختلاف نزد اصحاب ما نیست، همه این کتاب را قبول دارند. آلکونی فرموده خب چه دلیلی روشن‌تر از این عبارت؟ یعنی قریب به این مضمون نرم می‌کنم، فرموده است که این تعبیر دلیل بر وثاقت موسی بن بکر است. صفوان صریحاً توصیف کرده است موسی بن بکر، و این واقعاً عجیب از آلکونی. شواهدی هست که این قال کلام دراره ان دراره قال هازا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا. ان دراره قال یعنی دراره گفت این مطلب مورد قبول همه اصحاب است. ان ابی عبدالله و ان ابی جعفر انهما سئلا ان امرأت ترکت زوجها و امها و ابنتیها فقال زنی مرد وراث او زوج او و مادر او و دو دختر او هستند، فقال علیه السلام للزوج الربع و للام الثلث و للابنتین ما بقی. پس قاله یعنی قال از دراره، هازا یعنی این مطلب، این حق، هازا من مالی سفیه اختلاف عند اصحابنا ان ابی عبدالله و ان ابی جعفر انهما سئلا تا آخر. یعنی دراره گفت این مطلب مطلبی است که مورد اتفاق بین اصحاب هست، این مطلب مابعد. این چهار خویی قاله را که بعد از انزراره هست میزنه به صفوان. انزراره ناگهان میگه قاله، آنکه میگه ای قاله صفوان. حاضا هم اونه کتاب موسب لبک. چه استظهاری؟ انزراره قال، زراره گفت هازا یعنی مطلب که میخواهم بگویم لن تفی اختلاف من در صابر. شاهد بر این عرض ما روایات دیگری تهذیب والاحکام جلد 9 صفحه 301 ان موسی بن بکر الواسطی. همین موسی بن بکر محل بحث. قلت لزراره این بکیرن حدثنی عن ابی جعفر علیه السلام. موسی بن بکر میگه به دراره گفتم که بکیر بن اعین برادر تو از امام باقر علیه السلام حدیث کرد که لا ترث امرأت مما ترث زوجها من تربت دار ولا عبد. بکیر از امام باقر حدیث نقل کرد که زن از زمین ارث نمیبرند و از بنا و اشجار ارث میبرد، اما ارث از قیمت اینها نه از عین اینها. همین فتوای مشهور. قال دراره هازا لا شکفی. دراره گفت این مطلب هیچ جای شک نیست. این تعبیر از دراره در اونجا هم به کار رفته. باز تهذیب جلد 9 صفحه 303 قال دراره
هذا مما قد سمعته من ابی، این مطلب را در علم من از پدر امام صادق امام باقر علیه السلام شنیدم و من را قبل داریم قبل از این هم از امام صادق شنیدم و لیس اندنا فی ذلک شک و اختلاف، بین ما در این مطلب هیچ شک و اختلافی نیست. این تعبیر از دراره مربوط بود به حکمی در عرض که اصرار داشت دراره که این احکام مورد اختلاف و مورد شک نیست. یکیش عرض زوجه که لا ترس و زوجه تو من الارض شیئا و ترس و من قیمت البنا، این حکم و همینطور برخی از احکامی که در این احادیث نقل بود تعبیر دراره گاهی اینه که لخت لا فیه عند اصحابنا لیس عندنا فی ذلک شک و لخت لا هذا لا شک فی، با وجود این قرائن و غیر از او با وجود عدم ظهور همون حدیث که ایشان نقل کرده در معجم در اینکه قاله بخورد به صفوان، چطور ما استدلال کنیم که قاله ای قاله صفوان حاضا هم ای حاضا حاضا کتاب موسی بن بعد، نه این مطلب نه این رو این کتاب که در واقع تمکید روی کتاب موسی بن بعد باشد و تو اعتبار و توثیق موسی بن بعد، این انصافا دور از مقام و عظمت علمی آنکویی بوده این مثال این مطلب. بله آنکویی به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اعتماد میکن، موسی بن بعد در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم خب اون حرفی نیست، اما استدلال به این حدیث استدلال ضعیفی هست، ولیکن به نظر ما خوب بود حضرت امام موسی بن بشر رو قبول میکرد ولو مبنای تفسیر قمی رو قبول نداشتیشون، مبنای مشایخ ثلاث رو قبول نداشت، چون موسی بن بشر کسی که زیاد حدیث داره و اجلا حدیث زیاد نفتن در احکام فقهیه الزامیه، موسی بن بشر همچه شخصی اکثر انه الاجلا اکثر الحدیث انه اجلا و اصحابنا و مثل یونس بن عبدالرحمن، مثل صفوان، مثل بزنطی و بزرگان و دیگر، و این انصافا کمتر از یک ثقتونی که یک رجالی می‌نویسه در حق یک راوی نیست. انسان مطمئن میشه که اینها ثقه می‌دونستن موسی بن بشر رو که اکثار کردن روایت رو از اون، این افرادی که خودشون بسیار جلیل القدر بودن آمدن اکثار کردن روایت از موسی بن بشر رو، ولذا انصاف اینه که این روایت همون تعبیر مرحوم شیخ تعبیر درستی که فرمود صحیح و دراست. به هر حال موسی بن بشر اکثار روایت اجلا از او دلیل بر این میشه که او ثقه بوده، و اگر هم واقفی شده خیلی از این روایات قبل از این که واقفی بشه از او اخذ شده. خب امام اشکال به واقفی بودن موسی بن بشر نکردن، امام میفهمون توثیق ندارن. بله بله خب پس بله حالا معتبره زراره، حالا گیر به صحیحه ما خیلی نه، امام اشکالش اینه که این روایت ضعف سند دارن بله یعنی این روایت معتبره است. این یک مطلب دیگر، حالا باز یک بحث رجالی هم که از چند جلسات قبلونده هست کنم راجع به روایت یونس که خوندیم اشکال کردیم که اسماعیل ابن مراح در سندش واقع شده، آی زنجانی دام از الله اسماعیل ابن مراح رو توصیف کردن. بیانشون رو عرض کنم چون بیان قابل قبولی هست و قابل توجه هست و ما بعید نمیدونیم که بر همین اساس اسماعیل ابن مراد ثقه باشه. در رابطه با روایت یونس عرض میکنم که ان یونس فی رجل اشترا جاریتا علا انها ازرا فلم یجدها ازرا قال یرد علیه خزل القیمه. آی زنجانی فرمودن که در کتب علماء قدیم روایاتی که اسماعیل ابن مراح در سندش واقع شده مناقشه نکردن تا رسیده به مرحوم محقق اردبیلی. ایشان مناقشه کرده، صاحب مدارک مناقشه کرده، ولی قبل از اینها مناقشه ای نمی کردن. ایشان می فرماید که ما به نظرمون بود تا زمان مقدس اردبیلی کسی مناقشه نکرده در موسبنه در اسماعیل ابن مراح. ایشون می فرماید که به نظر ما اسماعیل ابن مراح چقدر، چرا؟ برای این که ابن الولید راجع به کتاب یونس ابن عبدالرحمن گفت کتاب یونس ابن عبدالرحمن التي بالروايات كلها معتمده، این مطلبی است که در کلام مرحوم شیخ طوسی آمده که نقل از ابن الولید و شیخ صدوق هم میکنن، میگن تمام احادیث در کتب یونس ابن عبدالرحمن این معتبر هست الا ما تفرد به محمد ابن عیسی عن یونس، مگر احادیثی که محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه، فقط اون رو استثناء کردن. اسماعیل ابن مراح کثیر الروایه از یونس ابن عبدالرحمن و در سند بسیاری از روایات کتاب یونس ابن عبدالرحمن واقع شده، او رو استثناء نکردن. و اجلا از اسماعیل ابن مراح نقل کردن بدون اینکه تضعیف کنن او را. حدود 400 حدیث ایشان از یونس ابن عبدالرحمن داره. به هر حال اسماعیل ابن مراح در طریق روایات یونس بوده، ولی با وجود اکثار اجلا روایت از اسماعیل ابن مراح رو ما هم این مبنا رو قبول داریم که عرفاً در احکام الزامیه فقهیه اکثار کردن اجلا روایت از اسماعیل ابن مراح را، و این نشون میده که پیش اونها ثقه بوده. اگر ثقه نبود اونها اینقدر اکثار نمی کردن روایت از اسماعیل ابن مرار را، پس اسماعیل ابن مرار هم به نظر ما بعید نیست که به خاطر اکثار روایت از الله حکم به ساقتش بشه. اون دو بحث رجالی که اجازه میدید اشکال شما رو توضیح بدم و جواب بدم. آقا اشکال میکنن، میگن شما گفتید شاید این مطلب که به عنوان روایت یونس نقل شده اجتهاد یونس بوده. اینو ما قبلا اشکال کردیم، ان یونس فی رجل اشترا جاریتن علا انها ازرا. ما گفتیم شاید این اجتهاد یونس بوده. این اشکال رو حضرت امام هم دارن که شاید این اجتهاد یونس بوده. آقا می فرماین که این تعبیر که آمده در رجال شیخ، در فهرست مرحوم شیخ این تعبیر آمده که کتب یونس التي در روایات کلها معتمده خود. خب این میگه که کتب یونس همه اش روایات هست، یعنی اجتهاد یونس نیست، پس اشکال اول به این روایت هم برطرف میشه که گفته شد که این حدیث شاید اجتهاد یونس باشد. جواب این مطلب اینه که نه، شاید این قید التی هی به روایات قید احتراضی باشد نه قید توضیحی. کتب یونس التی هی به روایات کلها معتمده تو، قید توضیحی معلوم نیست باشد، شاید قید احتراضی است. یعنی کتب یونس بخش روایی معتبر، نمیخواد بگه که تمام کتب یونس روایی. شاید قید احتراضی باشد، کتب یونس ممکن است دو بخش دارد، بخش روایی بخش اجتهادی. میگه کتب یونس التی هی در روایات، کتب یونس که روایی این کلها معتمده تو. خب این دلیل نمیشه که ما قید رو قید توضیحی بگیم، بگیم کتب یونس همش کتب روایی. نه، شاید قید احترازی باشد، ولذا ما بر اون اشکال اول که شاید این اجتهاد یونس است همین هم پافشاری میکنیم.
مثل
شیخ توی تحقیق برای اون کلمی توی کافی
زیمان که بیان بودن از همین کتب روایی رو جدا نمی کردن از اصول عرض محیل روایی.
دیگه شاید مخلوط بوده
اشتباه قدیر، شاهد
قدیر
که اینا جدا
می کردن به روایی هست. شهادت که ندادن که این از امام علیه السلام هست، قدر
داشتن که از روایات انتخاب می کردن
رو بودن. ما یک توضیحی هم بدون راجع به عرض بیرون بمون. ما بیرون عرضمون این بود، این که حضرت امام فرمودن بعد از اهداف هدف اگر عیبی پیدا کرد مشتری، بناء اقلا بر حق العرض شد. این فرمایش امام بود که بناء اقلا قطع نظر از تعبد در روایات بر این بوده که بعد از احداث حدث و تغییر در عین اگر مشتری عیبی پیدا می‌کرد حق الفصل نداشت، حق العرض داشت. ما دیروز هم عرض کردیم این ادعا که حضرت امام فرمودن که بین خیار عیب و خیار تخلف وقت امام فرمود، یعنی اگر شما رفتید جنسی رو خریدید به شرط اون که اون جنس این وقت رو داشته باشن، ماشینی خریدید به شرط اون که مدل 86 باشن، بعد معلوم شد مدل 85 و احداث عدد کردید در این ماشین، یک فرض کنید که تغییر مایی در رنگ این ماشین یا در موتور این ماشین ایجاد کردید، شما در اونجا از حضرت امام شنیدید که اغلا بحث عرض رو مطرح نمی کنن چون خیار تخلق وقته. حالا که فهمید وقته که شرط شده در ضمن بین تخلق کرده، حتی بعد از امداد عدد مشتری میاره جنس و پس میده پولشو میگه. اما اگر خیار عیب باشه، احداث عدد که شد اغلا میگن دیگه حق نداری پس بدی، فقط میتونی عرش بگیری. این ادعا انصافا قابل تصدیق از نظر عرفی ما شاهد آوردیم قطع نظر از این که این تفصیل بین خیار تخلف وقت و خیار عرف خلاف وجدان عرفی، که اگر وقت کمال تخلف کرد بعد از احداث عدد هم میتواند مشتری فرض کند، اما اگر وقت صحت تخلف پیدا کرد مشتری بعد از احداث عدد میتواند عرض بگیرد و نمیتواند فرض کند. غیر از این که این تفصیل ارتونی علاوه در این که ما در مورد خود شراء معیل میبینیم اغلا الزامی نمی کنن مشتری رو به عرض گرفتن یا بایع رو کن الزام نمی کنن به عرض دادن. آقا شما یه خونه می خریدید، آمدید تیغه این خونه رو برداشتید سالمی کرد، یا فرض کنید یک رنگی زدید به این خونه، میشه احداث حدث. بعد فهمیدید که این خونه عیب داره، بوی تعفن گاهی در این خونه میپیچه و نمیشدم کارش کرد به این سادگی. آمدید پیش بایه، حضرت امام میفرمان که اندل اغلا شما فقط میتونی عرش بگید، بایه هم ملزمه که به شما عرش بده، در حالی که اغلا میگن این بایه حق داره بگی آقا من این خونه رو به این فروختم نمیخوای پس بده، و میگن مشتری هم حق داره بگه بابا من این خونه معیوب رو نمیخوام، حالا به من دسته مجموع میخوای بگیم بابت عرش این این، ولی من نمیتونم جلوی مهمون ها مهمون دعوت بکنم بیان بیشنن یا بوی تعفن بپیچه بگم آقا دیگه چه بکنون ما این رو خریدیم بعد از احداث حدث دیدیم که این معیوب مجبور شدیم عرش بگیریم. اغلا اونی که در بین اغلاعت و ارتکاز اغلاعت اینه که میگن این مشتری میتونه بیاد پیش بایه بگه آقای بایه ما نخواستیم اون خونه رو. گاهی احداث حدث اصلا ایجاد نقص نیست، چیزه اتاقها رو برداشتن سالونی کردن رنگ زدن بخونه این که احداث حدث هست یعنی نقص نیست. اغلا بگن چون احداث حدث کردی حق نداری پس بدی، حتی اگر مهمتری نقص هم ایجاد کنه ممکنه ما منتظر میشیم اغلا بودن خونه رو میتونی پس بدی اون نقص رو هم عرشش رو بده، اون نقصی که تو مستری ایجاد کردی و عرش بده، اما اون که مجبور باشه مستری بسازد و بسودد نه. چه بسا بایم میگه من عرش نمیدم نمیخوای پس بده راضی هم احداث عدد کردی مهم نیست پس بده، در حالی که از نظر فقهی مشتری فقط میتونه مطالبه عرض بکنه بعد از احداث عدد و بایه هم باید قبول کنه، مطالبه از او شد باید عرض کنه. چه این در بناء و قناعت
برای همه مدیار
این
هستش، برای برنج
خوردن هست چه فرق میکنه؟ برنجی رو که خیز خورد در فرق برنج رو نگیره، اما من فرق میکنم برنج خیز نخورده بهش میکنم، پول خودم رو میده. اصلا اوغلا هیچ ملزم نمیدونن مشتری رو که حتما عرش باید بگیری، فرق نمیتونه بکنه، فرق میکنه. اگر طلب شده اون فوقش بدن اون رو میده به باید. همین مطلبی که در خیار تخلف وقت شما چی میفرمایید؟ خود امام که قبول داره در خیار تخلف وقت. اگر شما برنجی خریدید از این آقا به شرط اینکه برنج درجه یک باشه، بعد من میگم برنج درجه دو، برنج درجه دو عیب نیست، خیار تخلف وقت به تمامه میگه. امام اینجا که قبول دار که اگر این برنج رو خیز کردی، این برنج رو پختی، بازم حق فرض داری در فقد وقت کمال که تخیار تخلف وزوز. امام اونجا ادعا نکرد بعد احداث الحدث یتعین الارج، همونجا که دور اقلائی فرق در فقد وقت صحت هم اقلائی. این بحث تمام شد، انشاءالله تتمه این بحث در جلسه آن.